هویت خانوادگی فرزند پذیر رو میگیره، به همین دلیل بهش میگن سرپرستی دائم.
بله.
یه مدل دیگری رو داریم که به اصطلاح ماده 10 همین قانون، در حقیقت قانون این اجازه رو به ما داده، بحث خانواده امین هست یا سرپرستی موقت. مفهومش این نیست که این بچه یک روز، دو روز، یک ماه، دو ماه سرپرستیش واگذار میشه. مفهومش یعنی این که سرپرستی این کودک به افراد واجد شرایط مندرج در قانون واگذار میشود.
بله.
ولی با حفظ هویت خانوادگی خود بچه. و یه مدل دیگری رو ما داریم به استناد ماده 35 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تحت عنوان طرح میزبان.
بله.
طرح میزبان یعنی بچه هایی که معمولاً و گاهن 7 سال به بالا هستن میتونن برن در دامان یک خانواده واجد شرایط. بعد در ادامه اگر فرصت بود من شرایطش رو میگم. و این خانواده به عنوان میزبان از این بچه پذیرایی میکنه و اونو نگهداری میکنه، نیاز به دستور قاضی نداره، شرایطش هم بسیار راحته.
خب
دلیلش هم اینه که ما معتقدیم که بچه ها اگر در دامان خانواده باشن، حتی اگر به صورت موقت، فضاش از فضای مرکز بهتره، چون خاصیت هایی بر خانواده مترتبه در مرکز حادث نخواهد شد و به وجود نمیاد. دفع. و این روابط عاطفی بین خانواده و اعضای همبستگی خانواده به راحتی شکل میگیره.
درست. یه نکته رو من بعد بگم چون زمانمون هم محدود، مدیریت بله. کنیم. خب این فرزند خانگی اتفاق خوبی است و رخ خواهد داد و میتونه آینده بچه‌هایی که نیاز به پدر و مادر کنار همدیگر دارن، نیاز به والد جدید دارن رو تأمین میکنه. اما خب خیلی هستن، بعضی از حالا آدم ها میان به دلیل شرایط مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هر چیز دیگه فرزندشون رو میذارن یا سر راه یا اصلا خودشون میدن به مجموعه بهزیستی و میرن. و ما یه ماجرایی رو داریم به نام فسخ فرزند خواندگی و نمونهش رو هم داشتیم آقای دکتر الوند عزیز. یعنی خانواده اومدن بچه یه ماهه رو گرفتن، 10 سال این بچه رو بزرگ کردن، این دفعه مادرش سرکلش پیدا شده، گفت من بچه‌مو میخوام و داستان هم متفاوت شده و اتفاقاتی افتاده. آسیب روی روانی که به این بچه وارد میشه 100 برابر بیشتره. نمیشه یک ضمانت اجرایی رو تعریف کرد برای اینکه این فرزند خواندگی هم از این طرف، یعنی اون حوادثی که ما دیدیم اومده بودن یه بچه‌ای رو به فرزند خواندگی گرفته بودن و چه اتفاقات بدی افتاده بود، یه ضمانت اجرایی اون طرف باشه، یه ضمانت اجرایی این طرف، یعنی آسیب به بچه وارد نشه. آیا برای این کار با مجلس کاری انجام دادید؟
بله. ببینید توی همین قانونی که بعد از 39 سال بازنگری شد، چون قانون قبلی مال سال 53 بود.
بله درسته.
توی این قانون جدید در حقیقت سازوکارهای این کار دیده شده، یعنی میگه که چنانچه این اتفاق بیفته و والدین قهری اون کودک پیدا بشن، سازمان مرجع قضایی با نظر کارشناسی سازمان بهزیستی کشور بر اساس مصلحت کودک تصمیم میگیره.
آفرین، خیلی خوبه.
میاد ببینید که واقعا اگر مصلحت کودک این هست پیش این خانواده فرزند پذیرش بمونه همینه.
مثلا
نکته ظریف اینه که جناب آقای امینیان، شنوندگان عزیز، این بد نیست بدونن در تمام دنیا،
بله،
در تمام دنیا قانون های سرپرستی به شکلیه که اگر یک روزی خانواده اون کودک پیدا بشود، طبق قانون بایستی برگرده به خانواده قبلی خودش. منتها قانون جدید سازوکاری دیده میگه با نظر رسمی سازمان بهزیستی مصلحت کودک رو در نظر میگیره و معمولا اگر بچه در اون فضا امنیت داره هم اونجا نگهداری میشه. منتها این بحث فسخ فرزند خواندگی خیلی معطوف به این قضیه نیست. ما کلا سال امسال در بین 2500 فرزند خواندگی که ما هر ساله صادر میکنیم، 67 مورد و نه فقط برای 403، یعنی احتمال داره
سال 403 چند تا بوده؟ آمار رو یه بار دیگه آقای دکتر بفرمایید.
67 ما فصل فرزند خواندگی داشتیم، از 2500 تا فرزند خواندگی در سال 403 دادیم.
درسته.
یعنی خیلی در عدد کمی خواهد شد و این فقط هم مال واگذاری های سال 403 نبوده، یعنی احتمال داره طرف مال 5 سال پیش، 10 سال پیش در سال فرزند خواندگی. و این به دلیل حساسیت هایی که سازمان بهزیستی بر مبنای نظارت کارشناسی بر وضعیت بچه داره. وضعیت بچه رو در درون خانواده رصد میکنه، نظارت مددکاری دقیق وجود داره. وقتی میبینه که شرایط به گونه ای هست که مثلا بین خانواده، بین زن و شوهر فرزند پذیر اتفاقی افتاده، جدایی اتفاق افتاده، طلاق اتفاق افتاده، یا مثلا یک ناسازگاری پیش اومده، یا بالعکس بچه ناسازگاری داره که امنیت روانی هر دو طرف به مخاطره میفته، مورد پیدا میکنه با توجه به مسئله کودک فرزند خواندگی رو فسخ میکنه. و این خیلی نادره.
خیلی متشکرم.
این مس بحث است و این نظارت در یک سازمان رو میرسونه.
بله خیلی ممنونم آقای الوند، امیدوارم خیلی بیشتر در مورد موضوع صحبت کنیم. البته خب ما در حوزه تخصصی بیشتر بحث فرهنگی برامون مهم بود، بحث این که خانواده ها نرن زیر سراغ بچه های زیر 5 سال، به بچه های بالای 5 سال هم توجه بشه. انشاءالله در فرصت های دیگه بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد، چون زمان نداریم. ناچارم از شما خداحافظی بکنم.
خدا نگهدار شما.
متشکرم، خدا نگهدار. بله امیدوارم که این بحث فرزندخوانگی به یک فرهنگ مشخصی تبدیل بشه با حمایت بهسیستی و با همراهی اونهایی که دوست دارن حامی یک کودک و یک در واقع نوجوان بی سرپرست باشد. با ما همراه باشید در 10 دقیقه پیش رو. یه فیلمی هم منتشر شد، جمعه بازار زنجان، دوست عزیزی داشتن ترقه میفروختن، یه دفعه همه ترقه‌هاش آتیش گرفت، ترق تو بودن، آتیش سوزی و خیلی خیلی وحشتناک. چهارشنبه‌سوری نزدیکه، تو خدا مواظب خودتون باشین. ما تو یک دو تا برنامه پیش در موردش صحبت کردیم، خیلی احتیاط کنید، از این ترقه‌های کوچیک استفاده بکنید، حداقل چون دیگه نمیشه بگیم استفاده نکنین. کاش بشه که این سنت حسنه رو درست برگزار بکنیم. نکته بسیار مهمی که چند روز پیش هم با صحبت کردیم با کارشناسا، گفتن پدر مادرها با بچه ها همراه باشن، دیگه بچه ها رو ول نکنیم بره با رفیقش ترقه بازی کنه، خودتون برین باشید دو تا از این ترقه‌های بی خطر استاندارد استفاده بکنیم که خدا نکرده پشیمونی هم به بار نیاد. یه خبرم سریع بخونم، تکذیب سود 4 میلیونی سهام عدالت. اینو سهامداران عدالت به شایعات و گمان زنی‌ها در مورد مبلغ و زمان واریز سود توجه نکنن. اعداد و ارقامی که برخی رسانه‌ها در مورد سود سهام عدالت در سال مالی 1402 منتشر کردن فاقد اعتبار و غیرقانونی. اینو شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار اعلام کرده که خب این چند روزی گفتن سود 4 میلیونه 5 میلیونه، به این عدد و رقم ها توجه نکنید. بریم سراغ موضوع بعدی که انتخاب کردیم براتون و آخرین موضوع ما هست. جناب آقای محمد حسین بازگیر، مدیر کل دفتر مشارکت های مردمی، مسئولیت های ببخشید مشارکت های مردمی و مسئولیت های اجتماعی سازمان محیط زیست همراه ما هستن الان روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز رادیو فرهنگ. آقای بازگیر سلام، خیلی خوش آمدید به رادیو فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران خوبتون و یک درود و ارادت و سلام و صبح بخیرم خدمت شنوندگان عزیز دارم.
خیلی متشکرم. ماجرای قطع شبانه و بدون اطلاع قبلی درختان خیابان ولیعصر تهران، یه دوست عزیز بزرگواری میاد قطع میکنه 6 تا 7 تا 170 میلیارد تومان جریمه میشه، بعد از اون بر برخی میرن قطع کنن. ماجراشو شما برای ما شفاف کنید آقای بازگیر.
ببینید قطع درختان خیابان ولی از خب مال امروز و دیروز و از دانشا پریروز نیست، از خیلی سال هاست که به مرور عرضم موضوع شما نه تنها درختان ولی از جاهای مختلف هم آسیب دیده و فقط این موضوع مشمول تهران نیست، ما در مشهد هم این موضوع رو داریم، در اهواز داریم، در جاهای دیگه، در شهرهای دیگه داریم. من کلی میخوام بگم خدمت شما که عرضم به حضور شما قانونی وجود داره به نام حفظ و گسترش فضای سبز درختان شهری و باغات.
بله.
بر اساس این قانون عرضم بزرگ شما شهرداری ها مکلفن که از این درختان مراقبت بکنن، محافظت بکنن، اینا رو شناسایی بکنن، شناسنامه دار بکنن، پلاک دار بکنن. این اطلاعات در اختیار دستگاه های ناظر وجود داشته باشه و اجازه ندن که کسی قلع و قمع بکنه. حالا اینکه بذاریم قلع و قمع بکنن بعد از آمو شما بعدا
جریمش بکنیم
یه داستانه، این که بذاریم از آمو شما اینها مریض بشن، اینها خوشدیده بشن، اینها از بین برن و بعد خودمون قطعش بکنیم، تهش هیچ فرقی نمی کنه. تهش اینه که ما یک ظرفیتی رو که میتونسته به شهر، به رفاه مردم، به سلامتی مردم کمک بکنه رو ازشون دریغ کردیم. به هر حال من میخوام بگم که ما این داستان رو داریم. تهران یه زمانی انارستان داشت، توتستان داشت، چنارستان داشت، معروف بوده به اینها. اصلا علت انتخاب تهران این فضا و این داستان هایی بوده که وجود داشته. شما از همین بر خیابون آزادی، از ازم شما محله هرشت تا برین ازم شما
جنگل بود
ابراهیم،
بله،
این منطقه شهران کند سلوخون، از شما بری بالاتر اینها همش توت بوده. از اون شما توتستان های بزرگ، باغ های بزرگ، از اون باغ ها چیزی نمونده الان. از اون بزرگ شما انار که خیلی وقته این ده هست از تهران رخت بربسته و کنار ها هم اینجوری دارن آسیب میبینه. اما این آسیب ها بخشیشون هم برمیگرده به توسعه شهر و از اون شما به نوعی این اکولوژی رو و این اکوسیستم شهری رو، محیط زیست شهری رو نادیده گرفتن. وقتی حفاری میکنیم، برش میزنیم، از اون شو از بغل گوش درخت تا اعماق زمین رو میدیم، از اون بزرگ شما به بهانه های مختلف، به خاطر های مسائل مختلفی، یا ساختمون شخصی داریم میسازیم، یا مثلا توسعه شهری داریم میدیم، یا فاضلاب داریم میبریم، و هر شکل بخش زمین زیر زمینی درخت رو از بین میبریم. درختان چندین برابر، گاهی تا 10 برابر این تاج پوشش و این قسمتی رو که ما اندام هواییش هستش رو میبینیم زیر زمین دارن. تو این حفاری ها، تو کنده کاری ها، تو برش ها، همه اونا رو قطع میکنیم، درخت هم آروم آروم قطع میشه. یا اینکه آلودگی های وارد به اصطلاح محیط زندگی درخت ها میکنیم. خیلی از جاها حتی در اطراف همین خیابون ولیعصر تغییر کاربری های داده شده، بعضی کارگاه های زیرزمینی وجود داره، بعضی جاها وجود داره که آلودگی ها رو انجام میده.
خب یه سری راهکار میشه براش پیدا کرد. ما چون زمانمون محدوده آقای بازگیر عزیز، حالا به هر حال تو خبرها اومده بود که 100 تا درخت چنار ولیعصر قطع شد، بعد گفتن کمیسیون ماده 7 شهرداری به خاطر آفت زده شدن این درخت ها دستور قطع داده. از اون طرف ماجرای ثبت خیابان ولیعصر مطرح بود تو دوره شهرداری قبلی، چون خب برای طولانی‌ترین خیابون کشوره، از اون طرف قدیمیه، این ثبت بشه و ثبتش کمک بکنه که این درخت ها حفظ بشه. این نکته که شما میفهمید که آره همه جای تهران درخت بوده و حالا به دلیل توسعه شهری از بین رفته، خب الان آسیباش هم داریم میبینیم دیگه. 5 روز در طول سال هوا سالمه، 4 روز سالمه.
آقای امینی، من میخوام از زاویه خودمون، از بحث محل کار، جایی که من
شما کار میکنم، خب از اون منظر داریم،
از منظر ما به قول معروف داریم پیگیری میکنیم که از شما موضوع درخت داری، موضوع مراقبت از درختان موجود رو به یک مطالبه اجتماعی تبدیل کنیم، با کمک تشکل‌های مردمی، با کمک از شما فعالان این حوزه، با کمک کسانی که دغدغه دارن. ما هر سال یه پویش‌های را می‌ندازیم، کمپین‌هایی که شروع می‌کنیم، درخت کاری، درخت‌های جدید، نهال‌های جدید رو می‌ریم
می‌ذاریم. اون درختان روتبال چنار هر دو قابل جابجایی بمونه.
می‌ریم کارای این شکلی انجام می‌دیم.
آفرین.
ما به دنبال توسعه موضوع درختداری و از شما مراقبت از درخت‌های موجود هستیم. نمی‌خوایم دیگه اجازه بدیم درختان بی سرپرست
همین
رها بشن و هر کسی به هر بهانه‌ای به خودش اجازه بده قطع کنه، جابجا کنه، از حد به اصطلاح بزنه شاخ و برگ و ارزمش رو همه چیز از بین ببره و موارد این شکلی.
با همین فرمون برین جلوی بازگیر، مردم ببنید. کنار شما، رسانه کنار شماست، مراقب درختها باشین، درختها رو بی سرپرست رها نکنین. چون زمانمون هم تمام شده، بعد از خدمت شما مرخصم.
موضوعمون اینه. یه نکته آخری من
تو 30 ثانیه
برای در ایام عید هستیم، یه پویشی رفته به نام سفر ایمن و سبز. من دعوت میکنم مردم رو که ایمن بودن و سبز بودن سفرشون رو انشاءالله تأمین بکنن
انشاءالله.
و مسافرت خوبی داشته
باشن. انشاءالله مردم به پویش سفر ایمن و سبز هم بپیوندند و با شما خداحافظی میکنیم. ما بازگیر
درود بر شما، خیلی
متشکرم، خدا نگهدار. برنامه رو با پویش نه به تصادف شروع کردیم و با پویش سفر ایمن و سبز به پایان میبریم. امیدواریم که پویش رادیو فرهنگ در قلب‌های شما همیشه ماندگار باشد. دوشنبه آخرین بخش پویش در سال 1403 رو تقدیمتون میکنیم. خانم سلیمانی هم نیستن، رفتن خونه تکونی. من خدمتتون هستم. خدا نگهدار.
8:45 دقیقه است. با هم میشنویم مجلس در گذر زمان رو.
جلسه رسمی است.
مجلس در گذر زمان.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدا و سلام. شنونده برنامه مجلس در گذر زمان هستید از رادیو فرهنگ. در برنامه امروز با آقای دکتر علی تتری، نویسنده و تاریخ پژوه، همراه خواهیم بود و صحبت‌های ایشون رو درباره کمیسیون‌های تخصصی مجلس و نقشی که در شکل‌گیری مجلس مشروطه دارند می‌شنویم. این توضیح رو خدمتتون عرض کنم که یکی از ارکان مجلس اول کمیسیون‌های تخصصی بود. منظور از کمیسیون در مجالس قانونگذاری تشکیلاتی اداری است که نمایندگان بر اساس تخصصها و حوزه فعالیت خود در آنها جای می‌گرفتند و به بررسی مسائل مربوطه به ویژه در حوزه قانونگذاری می‌پرداختند.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ. با یکی دیگر از برنامه‌های مجلس در گذر زمان خدمت شما بزرگواران هستم. امروز در حقیقت بنا دارم به یکی از مهمترین ارکان مجلس و پارلمان در ایران و جهان بپردازم و اون کمیسیون‌های تخصصی مجلس است و بررسی اهمیت این کمیسیون‌ها و نقش اونها در شکل‌گیری به ویژه مجلس مشروطه و ادوار نخست مشروطه اشاره‌ای داشته باشم. خب کمیسیون‌های تخصصی مجلس در حقیقت نهادی بودند در درون مجلس که به صورت تخصصی به موارد مطروحه در صحن علنی مجلس می‌پردازند. یعنی در حقیقت هر بحثی که قبل از اینکه وارد صحن علنی مجلس بشه در کمیسیون تخصصی خودش باید مورد بررسی قرار بگیره. اما اگر بخوام به این موضوع بهتر بپردازم لازم هست یک مقدمه عرض بکنم که در هر دوره از مجلس نخستین تشکلی که شکل میگیره شعبات مجلس هست. در همون ادوار نخستین مجلس ما و به ویژه مجلس اول مشروطه در همون سال 1285 خورشیدی نمایندگان در بد و ورود به مجلس به 6 شعبه تقسیم شدند. 2 مأموریت شعبات مجلس داشتند. یعنی در حقیقت نخست باید صلاحیت نمایندگان و اعتبارنامه‌ای اونها در همین شعبات ابتدا بررسی می‌شد و بعداً در صحن علنی مورد بحث و مجادله قرار می‌گرفت و 2 دیگر آن که در همین شعبات مجلس نمایندگان بر اساس تخصص خودشون به کمیسیون‌های تخصصی تقسیم می شدن و در حقیقت مجلس شکل و شمایل اولیه خودشو می گرفت و پس از این مراحل شعبات حذف می شدن. از این رو کار کرده کمیسیون تخصصی مجلس اهمیت اونها برای ما بسیار زیاد بوده. در مجلس اول خب کمیسیون ها به 2 دسته تقسیم شد. یکی کمیسیون های دائمی بود، نظیر کمیسیون مالیه، کمیسیون عدلیه، کمیسیون عرایض، کمیسیون داخله و کمیسیون خارجه. و برخی کمیسیون های موقت هم در طی 22 ماه حیات مجلس اول شکل گرفت که عمدتاً برای بررسی مسائل زودگذر و مسائل به روز، حالا عمدتاً سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شکل می‌گرفت. من اگر بخوام تعدادی از کمیسیون‌های خاص و غیر دائم مجلس اول رو خدمت شما عزیزان اشاره بکنم، میتونم به کمیسیون معارف اشاره کنم، کمیسیون تجارت، کمیسیون اصلاح، کمیسیون متمم قانون اساسی و کمیسیون پلیس، که اینا عمدتاً کمیسیون‌های موقت و یا خاص دوره اول مجلس بودند که در ادوار بعدی تحت این عنوان ما کمیسیون‌های رو شاهد نیستیم. این نکته عرض بکنم همینجا، اساساً کمیسیون‌های تخصصی که در مجلس شکل گرفت به عنوان یک الگویی بود که از پارلمان‌های اروپایی ما اخذ کرده بودیم. در پارلمان‌های اروپایی به تعداد وزارتخانه‌هایی که وجود داشت در دولت در مجلس هم یک کمیسیون تخصصی شکل میگیره که علاوه بر آن که نمایندگان بیایند و به صورت تخصصی به موضوعات بپردازند، نظارت بر عملکرد اون دولت‌ها هم بر عهده این نمایندگان باشه و تعداد مشخصی باشه. در مجلس اول آنچه که بر پایه اسناد و منابع ما شاهد هستیم، نمایندگان خب عمدتاً صبح ها به موضوع مجلس و صحن علنی مجلس می‌پرداختند و بعد از ظهرها رو عمدتاً بین 3 تا 4 روز در کمیسیون‌های تخصصی به موضوعات تخصصی می‌پرداختند. شاید هم این دلیل این که کمیسیون‌ها که رکن اصلی مجلس اولاً بوده بعد از ظهرها برگزار می‌شد، شغل اغلب نمایندگان مجلس اول بود. از حدود 120 نفری که در 22 ماه حیات مجلس اول رفت و آمد داشتن، ما می‌دونیم قریب به اتفاق ایشون از تجار و اصناف و بازرگانان بودند. به ویژه 60 نفری که از تهران انتخاب شده بودند، در نتیجه اینا علاقمند بودند صبح‌ها رو بیشتر در حجره خودشون حضور پیدا بکنن و بیشتر وظیفه نمایندگی رو بتونن بعد از ظهرها انجام بدن، که این موضوع هم خیلی تأثیر گذاشت بر این که ساعت کار کمیسیون تخصصی بعد از ظهرها باشه. من در باب اهمیت و عملکرد کمیسیون‌ها همینقدر عرض بکنم که از فحوای کلام مدیریت مجلس، یعنی رئیس دوم احتشام السلطنه، بتونم آریه بگیرم. ایشون در اهمیت کارکرد کمیسیون‌های تخصصی در نظم و قوام بخشیدن به مجلس، خودشه که روایتی در خاطراتش داره که عیناً من نقل می‌کنم و جالب خدمت شما شنوندگان هم عرض بکنم. ایشون میگوید که با تشکیل چندین کمیسیون کار تنقیح و تنظیم و تصحیح قوانین را به کمیسیون‌ها سپرده و پس از شور و بررسی کامل در جلسه رسمی به رأی می‌گذاشتم. تمام موفقیت‌هایی که در آن چند ماه علارغم آشفتگی و آشوب داخل و خارج نصیب مجلس شد و متمم قانون اساسی و چند فقره قوانین مهم و تصویبات قانونی و تصمیمات قانونی که میتوان گفت آثار وجودی مجلس اول محدود به همانهاست، در کمیسیون‌ها سر و سامان گرفت و الان ممکن نبود از چنان مجلسی حتی یک ماده قانون بگذرد. همه امید من به وجود این کمیسیون‌ها بود و در تشکیل به موقع و انجام وظیفه آنها خیلی مراقبت و سختگیری داشتم. به خوبی از خاطره‌ای که در حقیقت در بین خاطراتش احتشام السلطنه اشاره میکنه نشون میده که کمیسیون‌های مجلس تا حد زیادی تونستن در مدیریت و موفقیت مجلس اول تأثیرگذار باشن. از این رو ما شاهد هستیم که امروزه هم در تمام پارلمان‌های دنیا بعد از صحن علنی مجلس اهمیت کمیسیون‌ها بیشتر از دیگر ارکان مجلسه، که ما متأسفانه از مذاکرات مجلس اول و کمیسیون‌های مجلس اول امروزه چیزی در دسترس نداریم که بتونیم دقیق‌تر خدمت شما شنوندگان عزیز روایت کنیم. از حسن توجه و حوصله‌ای که به خرج دادید ممنون و متشکرم. شما بزرگواران رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
صحبت‌های آقای دکتر علی تتری، نویسنده و پژوهشگر، رو درباره کمیسیون‌های تخصصی مجلس و نقشی که در شکل‌گیری مجلس مشروطه دارند شنیدید. به یاد داشته باشیم که تفکیک نمایندگان و تقسیم آنها در کمیسیون‌ها بر عهده هیئت رئیسه و رؤسای شعبه‌های مجلس خواهد بود. تا برنامه بعدی مجلس در گذر زمان، خدا نگهدار. الا یا ایها الساقی،
حافظم در مجلسی، دردی کشم در محفلی، بنگر این شوخی که چون با خلق صنعت می کنم.
درود بر شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ. برانیم که غزل‌های خواجه حافظ رو بخونیم و در فرصت‌های مناسب برای شما پخش کنیم.
غزل 451. خوش کرد یاوری فلکت روز داوری، تا شکر چون کنی و چه شکرانه آوری. آن کس که اوفتاد خدایش گرفت دست، گو بر تو با تا غم افتادگان خوری. در کوی عشق شوکت شاهی نمی خرند، اقرار بندگی کن و اظهار چاکری. ساقی به مژدگانی عیش از درم درآی، تا یک دم از دلم غم دنیا به در بری. در شاهراه جاه و بزرگی خطر بسی است، آن به که از این گریوه سبکبار بگذری. سلطان و فکر لشکر و سودای تاج و گنج، درویش و امن خاطر و کنج قلندری. یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است؟ ای نور دیده، صلح به از جنگ و داوری. نیل مراد بر حسب فکر و همت است، از شاه نظر خیر و ز توفیق یاوری. حافظ غبار فقر و قناعت ز رخ مشوی، کین خاک بهتر از عمل کیمیاگری.
مجهز و تخصصی دیجیتال در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای بزرگ ایرانی در شهر قم. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.